ساعت 9 شب در ایران. سیاوش سعادتیان هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. جمهوری اسلامی به دنبال قطع دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای از طریق شکایت به اتحادیه‌های بین‌المللی مخابرات است. روسیه میگوید برنامه‌ای برای حمله به کشورهای عضو پیمان ناتو ندارد. تشکیلات خودگردان فلسطینی ایجاد کابینه جدید خود را اعلام کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. در ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای قطع دسترسی به اینترنت ماهواره استارلینک در ایران، گزارش حاکی است که وکلای حکومت ایران از اتحادیه بین‌المللی مخابرات درخواست کردند که پایانه‌های استارلینک در ایران غیر فعال شود. این اتحادیه پیشتر به نفع ایران رأی داده و از ایالات متحده و نروژ خواسته است برای غیر فعال کردن پایانه‌های استارلینک در ایران اقدام کند. این دو کشور مسئولیت ثبت استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات را بر عهده دارند. اما حتی در صورت موفقیت دولت ایران، میزان پیروی استارلینک از چنین محدودیتی مشخص نیست. ایلان ماسک، مالک شرکت سپیس ایکس، پیشتر در زمان اعتراض‌های 1401 اعلام کرده بود که فعالیت استارلینک را برای ایران ممکن می‌کند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، می‌گوید این کشور برنامه‌ای برای حمله به کشورهای عضو پیمان ناتو ندارد. آقای پوتین روز چهارشنبه در یک سخنرانی برای خلبانان نیروی هوایی روسیه با نام بردن از کشورهای منطقه بالتیک و لهستان و جمهوری چک، حمله به این کشورها را بی‌معنی و مهمل خواند. او افزود اگر هواپیماهای F-16 ناتو از پایگاه کشور دیگری برای حمایت از اوکراین پرواز کنند، روسیه آنها را سرنگون خواهد کرد. شرکای غربی اوکراین به این کشور وعده تحویل دست کم 42 فروند هواپیمای پیشرفته F-16 را دادند و خلبانان اوکراینی ماهاست در حال آموزش با این هواپیما هستند. در هفته‌های اخیر گزارش‌های مختلفی از افزایش احتمال حمله روسیه طی ماه‌ها و سال‌های آینده به یکی از کشورهای عضو پیمان ناتو منتشر شده است. در پی افزایش فشار بین‌المللی بر تشکیلات خودگردان فلسطینی و رئیس آن محمود عباس برای اعمال اصلاحات، او روز پنجشنبه از ایجاد کابینه جدید خبر داد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، در 17 سال اخیر قدرت بلا منازعه باریکه غزه را در دست داشته است. حماس در این مدت جنبش فتح به رهبری محمود عباس را از شراکت در اداره غزه بیرون رانده بود. دولت جدید به رهبری محمد مصطفی به عنوان نخست وزیر و کابینه‌ای که به گفته وی بیشتر اعضای آن تکنوکرات هستند تشکیل شده است. آمریکا میگوید برای مدیریت باریکه غزه بعد از پایان جنگ، تشکیلات خودگردان باید دست به اصلاحات بزند. اسرائیل میگوید با سپردن اداره غزه به تشکیلات خودگردان مخالف است و کماکان کنترل امنیتی باریکه غزه را حفظ خواهد کرد. وزارت خارجه کولومبیا با انتشار بیانیه‌ای از اخراج دیپلمات‌های آرژانتینی به دلیل اظهارات رئیس جمهوری این کشور خبر داد. در این بیانیه سخنان اخیر خاویر ملی، رئیس جمهور اوانگرای آرژانتین، درباره همتای کولومبیایی خود توهین‌آمیز خوانده شده است. آقای میلی به تازگی در یک گفتگو با شبکه خبری CNN گوستاو پترو، رئیس جمهوری کولومبیا، را تروریست و کمونیست خوانده بود. گوستاو پترو، رئیس جمهوری چپگرای کولومبیا، سالها پیش در یک گروه چریکی عضویت داشت. او در انتخابات سال 2022 با کسب بیش از 50% آرا نخستین رهبر چپگرا در تاریخ کولومبیا شد. هادی تهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تصریح کرده که لایحه موسوم به عفاف و حجاب هنوز به تایید این شورا نرسیده است. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، این لایحه چندین مرتبه میان شورای نگهبان و مجلس در رفت آمد بوده است. او همچنین به جمع‌بندی رسیدن ارکان نظام بر سر جریمه بی‌حجابی را رد کرد. اما توجه شما را به یک گفتگو و یک گزارش جلب می‌کنم. بر اساس تحقیق تازه منتشر شده در مجله نیچر، نیچر کامیونیکیشن فلات ایران به عنوان یک گذرگاه و پایانه مهمی در مسیر مهاجرت انسانهای اولیه قرار داشته است. این تحقیق میگوید که فلات ایران نقش مهم و تعیین کننده ای در مسیر مهاجرت انسان از آفریقا داشته. در این باره گفتگویی داشتم با پوریا ناظمی، خبرنگار حوزه دانش و تکنولوژی.
خب داستان به این برمیگرده که وقتی که در واقع طبق نظریه مهاجرت بزرگ از آفریقا یا خروج از آفریقا، ما میدونیم که منشأ انسان مدرن اون چیزی که به نام هوموساپینس میشناسیم جایی در آفریقا بوده. به نظر میرسه از حدود 100,000 سال پیش به این ور تلاشایی رو این گروه کردن که از آفریقا بیان بیرون، گروهای کوچیکی حتی موفق شدن، اگرچه که اینها باقی نموندن، به این معنی که امروز اگر تبار ما رو برگردونیم به اون گروه مهاجران اولیه نمیرسه. چیز حدود 70 تا 60,000 سال پیش در واقع یک موج مهاجرت مداوم پیدا شد که از آفریقا انسان مدرن رو در واقع خارج کرد و در سراسر جهان در واقع پراکنده شدن. نکته خیلی مهمی که توی این در واقع داستان وجود داره اینه که ما اون دوران اولیه، یعنی چیزی بین 45 تا 60,000 سال پیش که مراحل اولیه خروج بوده رو خیلی اطلاعات دقیقی ازش نداریم. اینها کدوم مسیر رو انتخاب کردن؟ چطور در واقع بعضیا به سمت اروپا رفتن، بعضیا به سمت شرق آسیا و بعد از اون طریق به استرالیا و در واقع جنوب کشورهای جنوبی تر رفتن؟ این ناحیه خیلی مهمیه، به خصوص از این نظر که این دوره همون دوره‌ایه که ما با یکی از به نوعی عموزادگان دیگه‌مون هم مواجه میشیم، نئاندرتال هایی که قبلا پراکنده شده بودن. توی این دوره اول مهاجرت بیشترین تعامل رو با انسان مدرن یا هوموساپینس که ما هستیم داریم. میدونید که تو بعضی از تحقیقات در واقع نشون میده که ما برخی در واقع از میراث ژنتیکی نئاندرتال ها هم گرفتیم که حاصل همین دوره است. تحقیق جدید تمرکز کرده بر در واقع چند رشته مختلف. یک بخش در واقع تحقیقات ژنتیکی هست که با روش‌های جدیدتر از صورت گرفته، دقت بالاتری داره. بخش دیگه کاوش‌های باستان‌شناسی هست و بخش دیگه اصطلاحاً بوم‌بیرین‌شناسی که بررسی شرایط اقلیمی هست. به این نتیجه رسیدن که در هنگام خروج اولیه مقری که به عنوان هاب یا مثلا پایانه ترمینالی برای این اجداد ما بوده که از اونجا مسیرهای مختلف رو در پیش گرفتن، منطقه فلات ایران هست که شامل ایران، افغانستان، پاکستان، اندکی از کشورهای شمالی، بخشی از در واقع آذربایجان و این منطقه میشه.
خب دلیل اینکه فلات ایران به یک ترمینال و یک هابی تبدیل میشه چی بوده؟ چه شاخصه و ویژگی داشته این منطقه در اون زمان؟
دلیلش این بوده که توی این منطقه به نظر میرسیده شرایط اقلیمی، شرایط طبیعی اونقدر مناسب هستش که این افراد بتونن مدت طولانی تری در واقع ساکن بشن و در واقع با نگیم تجدید قوا، ولی در واقع با رشد بیشتری که پیدا میکنن حالا مسیرهای تازه رو برن. اگر این تحقیقات مجدداً هم تایید بشه، نقشی که بازی میکنه اولا این هستش که ما تصویر دقیق تری از در واقع هزارهای اول مهاجرت بزرگ رو خواهیم داشت که این میتونه کمک کنه به مسیر پراکندگی. و خب طبیعتاً هر تحقیقی که در واقع اینجوری نشون میده که کل نژاد انسان از یک جا اومده و در واقع بعداً پراکنده شده، یه اثر جنبی هم داره که شاید دیدگاه‌های نژادپرستی رو یه ذره تضعیف بکنه، حداقل از نظر علمی، اگرچه که شاید توی بیان و عمل چندان کارآمد نباشه.
هیچ اشاره‌ای شده که انسان‌هایی که به فلات در فلات ایران ساکن شدن بعداً به کدام سو رفتن؟ یعنی در این مورد آیا اطلاعاتی در تحقیقات جدید منتشر شده؟
دقیقاً، در واقع چیزی که تحقیق داره میگه اینه که آن چیزی که امروز ما در سراسر جهان پراکندگی داریم، از اروپا، آمریکا که بعداً حالا از طریق گذرگاه شمالی میرن، تا شرق آسیا، جنوب شرق آسیا، همه این در واقع انسان مدرنی که بعداً پراکنده میشه و تبدیل میشه به ما، همه از آفریقا اومدیم بیرون، اجدادمون البته، و بعد در یک دوره همه اینها انگار در این هاب، در این پایگاه یعنی فلات ایران ساکن شدن و از اینجا در واقع پراکندگی خودشون رو آغاز کردن. طبیعتاً این یه سکونت عظیمی است که ما بگیم کل جمعیت اومدن یه دفعه اینجا بودن. خود مهاجرت یک پروژه چند هزار ساله اتفاق افتاده، موج‌های مهاجرت هستش. شرایط اقلیمی مناسب و در واقع فرایند طبیعی موجود، همینطور مسیری که واقعا برای خروج از آفریقا در پیش میگیرن و همینطور مقایسش با شرایط اقلیمی محیط اطراف نشون میده که اینجا جایی بوده که به نوعی میشه گفت تمام اجداد ما در هر کجای دنیا که باشیم مدتی رو در واقع اینجا سپری کردن و سپس از اینجا حالا مراسیل های مختلف رو بنا به شرایط مختلفشون در پیش گرفتن. به طور خیلی خلاصه در هر کجای دنیا که امروز انسان ها هستن ریشهشون در آفریقاست و در گذر خودشون به جایی که امروز هستن دورایی رو در فلات ایران ساکن بودن.
گفتگویی بود با پوریا ناظمی، خبرنگار حوزه دانش و تکنولوژی، در مورد اینکه فلات ایران به عنوان یک گذرگاه و پایانه مهمی در مسیر مهاجرت انسانهای اولیه قرار داشته. اما جو لیبرمن، سناتور پیشین آمریکایی و از طرفداران حمله نظامی به ایران و از حامیان سازمان مجاهدین خلق، در سن 82 سالگی در اثر عوارض زمین خوردن جان خود را از دست داد. این سناتور پرنفوذ یهودی که بود و چه دیدگاه‌هایی در قبال ایران و جمهوری اسلامی داشت، سعید جعفری گزارش می‌دهد.
جو لیبرمن، سناتور پیشین و سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی که در این سالها ریاست گروهی ضد جمهوری اسلامی به نام اتحاد علیه ایران هسته‌ای را بر عهده داشت، در سن 82 سالگی درگذشت. این سیاستمدار یهودی که از حامیان جدی اسرائیل در کنگره به شمار می‌رفت، از مخالفان مذاکرات با ایران بود و از منتقدان جدی برجام هم به شمار می‌رفت. این سناتور دموکرات البته در طول دوران حیات سیاسیش گاهی هم به جمهوری‌خواهان نزدیک شد و در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 از جان مک‌کین در مقابل باراک اوباما حمایت کرد. در ادوار بعدی البته لیبرمن در سال 2016 و 2020 در مقابل دونالد ترامپ و در کنار هیلاری کلینتون و جو بایدن ایستاد. اما یکی از ویژگی‌های همیشگی او در تمام سال‌های فعالیتش نگرانی او از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. او در شهریور سال 1391 و حتی پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به رادیو فردا اینگونه گفته بود.
I'm supportive of the current approach of the United States administration toward
من از رویکرد کنونی دولت ایالات متحده آمریکا در برابر برنامه تولید تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می‌کنم. به این معنا که فکر می‌کنیم بر پایه اسناد و مدارک نه تنها برای دولت ایالات متحده بلکه برای آژانس‌های سازمان ملل متحد هم مسجل شده که رژیم ایران در حال تولید بسیاری از ظرفیت‌ها و ادوات لازم برای دستیابی به سلاح اتمیه. و اگه چنین اتفاقی بیفته و ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، این امر نه تنها تهدیدی برای منطقه که برای کل جهان به حساب میاد.
لیبرمن رئیس هیئت مدیره گروهی به نام اتحاد علیه ایران هسته‌ای شد که در سال 2008 تأسیس و تلاش میکرد ضمن افشای برنامه‌های مخفیانه ایران در صنعت هسته‌ای، شرکت‌ها و کشورهای مختلف را درباره آنچه خطرات ناشی از همکاری با رژیم ایران مینامید آگاه سازد. این گروه همچنین به شرکت‌های تجاری و کشورهای مختلف درباره همکاری‌های اقتصادی و مالی با ایران هشدار می‌داد. او در زمان دولت اوباما از مخالفان برجام بود و با پیروزی دونالد ترامپ از خروج ایالات متحده از این توافق پشتیبانی می‌کرد.
من کاملاً با تصمیم رئیس جمهور ترامپ موافق بودم. ما از دولتی که تلاش می‌کرد به هر قیمتی و بدون توجه به اینکه ایران چه کارهایی انجام می‌دهد از توافق برجام حفاظت کند، به دولتی رسیدیم که اساساً میگوید این توافق بدی برای امنیت ایالات متحده آمریکاست.
با این حال به مرور روی کرد او در قبال ایران تندتر شد و بیش از قبل و با صراحت از حمله نظامی ایالات متحده به ایران سخن میگفت. روز 24 اکتبر سال 2023 در گفتگو با شبکه فاکس نیوز وقتی مجری از او میپرسد که آیا به نظر شما آمریکا باید به ایران حمله نظامی کند، چنین پاسخ میدهد.
من اعتقاد دارم که آمریکا باید این کار را انجام دهد، زیرا که حماس بدون ایران وجود ندارد. آنها به همراه حزب الله و حوثی‌ها نیابتی‌های تروریست جمهوری اسلامی هستند که در منطقه دست به خرابکاری میزنند. دست این حکومت ایران به خون آمریکایی‌ها آلوده شده است. آنها نمی‌توانند دوست ما باشند. ما نمی‌توانیم به آنها اعتماد کنیم و آنها همیشه دشمن ما هستند. شما نقش فرماندهان ایران را در تمام حوادث منطقه می‌بینید، از جمله در حملات حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر.
Including the Hamas attack on Israel on October 7.
لیبرمن 82 ساله بیش از 10 سال بود که دیگر در مجلس سنای آمریکا حضور نداشت، اما همچنان با توجه به ارتباطات و روابطش از حامیان جدی اسرائیل در صحنه سیاست آمریکا بود و با گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای تلاش می‌کرد جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارد. او همچنین یکی از حامیان سازمان مجاهدین خلق بود که در همایش‌های این گروه از جمله آخرین بار در فروردین ماه سال گذشته شرکت می‌کرد. بر اساس بیانیه‌ای که خانواده آقای لیبرمن منتشر کرده، این سناتور پرنفوذ پیشین در اثر عوارض ناشی از زمین خوردگی جان خود را روز چهارشنبه 8 فروردین از دست داد.
از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. روزتون خوش.